جلسه 55 رسائل مرحوم شیخ انصاری از خط 13 صفحه 98 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای حیدری نوار شماره 39 شنبه 6/11/1380 12 ذیقعده 1422
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد رفقا. در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول، این مطلب اول میدونید چیه؟ نکته هست. کدوم نکته؟ ما روز چهارشنبه دو تا مطلب داشتیم. مطلب اول رو گفتیم یه نکته داشت، مطلب دوم هم گفتیم یه نکته داشت. این مطلب اول درس امروز نکته مطلب دومه، لذا سیر منطقی مباحث فراموش نشه. مطلب اول میاد انشاءالله. مطلب اول اینه که مرحوم شیخ میفرمایند اجیر گرفتن هر دو شخص. رفقا هر دو شخص میدونید کی هستند؟ یعنی واجد یلمنی و ثوب مشترک. اجیر گرفتن هر دو شخص یا یکی از دو شخص برای جارو کردن مسجد جایزه، نیم خط. مرحوم شیخ میفرمایند اجیر کردن هر دو شخص یا یکی از این دو شخص برای جارو کردن مسجد جایزه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم برم این هر دو شخص را واجد یلمنی فی ثوب مشترک هر دو را اجیر بکنم که برم تو مسجد، مسجد را جارو بکنن، یا اینکه یکی از این دو نفر را، یکیشون را اجیر بکنم که این یکی بره مسجد را چی بکنه؟ جارو بکنه. پس مرحوم شیخ میفرماید که اجیر کردن هر دو شخص یا یکی از این دو شخص برای جارو کردن مسجد چیه؟ جایز. حالا دلیل شیخ چیه؟ دلیل شیخ صغرا کبرا نتیجه. صغراش اینه، مرحوم شیخ میفرماید که حکم اجیر گرفتن حکم دخوله. این صغرا، حکم اجیر گرفتن حکم دخوله. این صغرا. رفقا یعنی چی؟ حکم اجیر گرفتن حکم دخوله یعنی چی؟ یعنی دخول هر حکمی که داره، اجیر گرفتن هم همون حکمه را داره. یعنی چی؟ یعنی اگه داخل شدن به مسجد برای این دوتا جایز باشه، اجیر گرفتنشون هم میشه چی؟ جایز. اگه جایز نباشه، اجیر گرفتنشون هم میشه چی؟ غیر جایز. پس صغرا چی شد؟ حکم اجیر گرفتن حکم دخوله. این صغرا، حکم اجیر گرفتن حکم دخوله یعنی چی؟ بشکافیدش. یعنی چی؟ یعنی هر حکمی که داخل شدن داره، هم حکم هم اجیر گرفتن داره. این صغرا. بله،
وقت بالاشون بزرس قاطعشون میفرمایید، اما در بالا بزرس قاطع نفهمونه.
چون مرحوم شیخ نگفته بود. کبرا اینه که حکم دخول جوازه. کبرا، حکم دخول جوازه. پیاده کنید یعنی چه حکم دخول جوازه؟ یعنی این آقای واجد یلمنی دو نفرن، میریم سراغ یکی، میگیم آقا شما یقین داری جنابت داری؟ میگه من نه. میگه قبلا یقین داشتی که جنابت نداشتی؟ میگه بله. میگه خب استصحاب عدم جنابت بکن، بس داخل شدن برای تو به مسجد جایزه. میریم سراغ دوم، میگیم شما قبلا یقین داشتی که جنابت نداری؟ میگه بله. میگیم الان یقین داری جنابت داری؟ میگه نه. میگه شک داره. میگه عدم جنابت رو چی بکن؟ استصحاب بکن، پس برای تو داخل شدن به مسجد جایز. ببینید آقا، کبرا چی شد؟ کبرا اینه که حکم دخول جوازه. چرا حکم دخول جوازه؟ چون هر یک از این دو نفر اصالت عدم جنابت رو جاری میکنه، با اصالت عدم جنابت که حکم ظاهریه داخل شدن به مسجد براش میشه چی؟ جایز. یه بار دیگه صغرا کبرا رو بگم شما نتیجه بگیرید. صغرا این شد، حکم اجیر گرفتن یعنی اجیر گرفتن من، حکم اجیر گرفتن حکم دخوله. کبرا حکم دخول جوازه، نتیجه رو شما بگیرید. حکم اجیر گرفتن برای جارو کردن مسجد جوازه. حکم اجیر گرفتن جوازه یعنی بر من شخص ثالث جایز که هر دوتا یا یکیشون رو اجاره اجیر بگیرن که بره مسجد چی بکنه؟ جارو بکنه. مطلب اول تمام شد، اینو تطبیقش بکنیم بیرون سراغ مطلب دوم. ببینید رفقا، اگر میخواید اصول صنعتی یاد بگیرید نه اصول کلنگی، باید موقعی که یه نفر یه دلیل میاره این دلیل رو ببری تحت قیاس، حالا یه قیاس اقترانی یا قیاس استثنای، اقترانی هم یه حملی یه شرطی. الان من دلیل مرحوم شیخ رو بردم تحت چی؟ قیاس. اگر شما خواستید کلام مرحوم شیخ رو رد بکنید، یا باید صغراش رو رد بکنید یا کبرا. آسه سوال میکنه که این صغرا دلیل چیه؟ چرا که میگید حکم اجیر گرفتن حکم دخوله؟ این ملازمه خیلی واضحه رفقا، به خاطر که هیچ مانعی برای اجیر گرفتن این دو شخص نیست برای جارو کردن مسجد، مگر یک چیز، به برهان صبر و تقسیم. اون یک چیز چیه؟ اینه که آیا دخول در مسجد برای این جایز است یا جایز نیست. میبینید هیچ مانعی در کار نیست به برهان صبر و تقسیم. چون هیچ مانعی در کار نیست، فقط دخول مانع محسوب نمیشه، پس حکم اجیر گرفتن میشه حکم دخول. مگه شما میتونید قیاس درست کنید که به کبرا نیاز نباشه؟ یا صاحب از زمان، مگه شما میتونید دلیل داشته باشه که قیاس نباشه؟ چون آقا فرمودن بله. ببینید من این خط مرحوم شیخ رو براتون سنگینش کردم، صغرا کبرا نتیجه درست کردم. میدونید چرا؟ چون همه جای اصول باید این کارو بکنید. رفقا یادتون باشه هر جا لعنه میگن، یه قیاس مزمر توش خوابیده، باید قیاس مزمر رو پیدا بکنید. این بشین اصول صنعتی. بله نیاز به قیاس نبود، میتونی ساده بگین رد بشین. مگه میشه؟ بالاخره من از شما سوال میکنم، مرحوم چقدر امروز با حوصله جواب میده. مرحوم شیخ دلیل آورده یا نیاورده؟ خدا خیر. دلیل چند نوعه؟ جواب منو بده، دلیل چند نوعه؟ خودم به زبونت میذارم. قیاس، استقرا، تمثیل. استقرا چند نوعه؟ تام و ناقص. تامش ناقص ارزش نداره، تمثیل هم که زنی ارزش نداره. پس یگانه دلیل در فقه و اصول فقط چیه؟ قیاس. قیاس چند مقدمه داره؟ دو تا. اولی صغرا، دوم کبرا. یه تو عباره خیلی این مثال دومه هیچ رفتی به مثال اول نداره. یه تو عباره دخول نه فرق نداره، یعنی دخول اونها و ادخال من فرق نداره. خب یه تو عباره. بله تو درس امروز دو تا اشکال عمیق اونو بگیرید. اینا اشکال فعلا نبود. نعم لا اشکال فی استعجار مال کنسل مسجد فضلن ان استعجار احد هما. بله اشکالی نیست در اجیر کردن هما. هما یعنی کی رفقا؟ واجب یلمنی فی الثوب المشترک، یعنی هر دوتاشون. اشکالی نیست در اجیر کردن این دو نفر برای جارو کردن مسجد، من برم هر دو نفر را اجیر بکنم. فضلا عن استعجار احد هما چه برسد به؟ بفرمایید اجیر گرفتن یکی از این دو شخص. تازه اجیر گرفتن هر دوتا اشکال نداره، چه برسه به اجیر گرفتن یکیش. فضلا ان استعجار احده ما، چه برسد از اجیر گرفتن احد و شخصین. چرا؟ آقای شیخ چرا اشکال نداره؟ لعنه، چه عرض کردم؟ لعنه تا آخر عمر یاد بودی از من داشته باشید. هر جا لعنه میاد، هر جا لعنه میاد توش یه قیاس خوابیده، بشه قیاس مزمر، قیاس زمیر، قیاس مزمر. شما اگر خواستید اصول صنعت مسلط بشید، اولا باید اون قیاسه رو پیدا بکنید، ثانیاً باید چه کار بکنید؟ اگه حرفو قبول ندارید یا به صغرا اشکال بگیرید یا به کبرا. این میشه اصول صنعت. نمیتونه بگی ضربه فعل ماضی است و یضرب فعل مضارع است نتیجه فسبت ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام، نمیشه. حالا دلیل میاره مرد، لأن صحت الاستئجار تابعت لإباحة الدخول لهما، به دلیل اینکه صحیح بودن اجیر گرفتن، اجیر گرفتن من میخوام این دو نفر رو اجیر بگیرم، صحیح بودن اجیر گرفتن تابع چیه؟ مباح بودن دخول لهما، یعنی برای شخصین، تابع اونه. لال طهارت الواقعیه، تابع طهارت واقعیه نیست. رفقا اگر اجیر گرفتن تابع طهارت واقعیه باشه، من حق ندارم اینا رو اجیر بگیرم. چرا؟ چون بالاخره یه جنابتی در واقع وجود داره. لال طهارت الواقعیت، یعنی تابع طهارت واقعیه نیست. والمفروض اباحته لهما، مرحوم شیخ میفرماد و فرض این است که مباح میباشد دخول لهما برای شخصین. و چه اصلی مباح است دخول رفقا؟ اصل عدم جنابت. والمفروض اباحته لهما، و فرض مباح بودن دخول است لهما برای شخصین. و قص علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیکه، می فرماید که و قیاس کن بر چیزی که ذکر کردیم ما. رفق و مراد از ما ذکرنا اینه، فرق بین اقتدا و کنس. ما ذکرنا اینه، فرق بین اقتدا و چی؟ کنس. الان ببینیم ما فرق گذاشیم بین اقتدا و چی؟ جارو کردن، کنس. میگه و قیاس کن تو بر چیزی که ذکر کردیم ما. ما ذکرنا چی شد؟ فرق بین چی و چی؟ اقتدا و کنس، جارو کردن. قیاس کن تو بر این جمیع ما یرد و علیکه، تمام ما، این ما یعنی مسائل، تمام مسائلی که وارد می شود بر تو، ممیزن گل از اینجا باشی. این چی میخواد بگه شیر؟ میخواد بگه احکامی که شخص جنوب داره شما باید با دقت بررسی بکنید که آیا این احکام احکام جنابت واقعیه هست یا این احکام احکام جنابت معلومه هست. متوجه هستی؟ پس احکامی که شخص جنوب داره ما باید با دقت این احکام را بررسی بکنیم که آیا این احکام احکامه بفرمایید جنابت واقعیه است یا این احکام احکام جنابت معلومه است. تو بعضی از جاها این احکام احکام جنابت واقعیه است، به عبارت دیگه جنابت مانع واقعیه. در بعضی از جاها این احکام، شما بفرمایید، احکام جنابت معلومه است، به عبارت دیگه جنابت مانع علمیه. حالا کجاها مانع علمیه، کجاها مانع واقعیه؟ از عبارت مرحوم شیخ در میاد که تو عبادت مانع واقعیه، ولی تو غیر عبادت مانع چیه؟ علمیه. ولی تو اقتدا، یادتونه تو اقتدا که عبادت بود گفت مانع واقع، یادتون هست یا نیست؟ گفت مانع واقعی. تو کنس که غیر عبادته گفت مانع چیه؟ علمی. من چی گفتم؟ من اینو گفتم، مرحوم شیخ میفرماد که شخص جنوب یه احکامی داره، شما باید این احکام رو با دقت بررسی کنید که این احکام احکام جنابت واقعیه، تو پرانتز یعنی جنابت مانع واقعیه، یا این احکام احکام جنابت معلومه است، به عبارت دیگه یعنی جنابت مانع علمیه. از عبارت مرحوم شیخ چی در میاد؟ تو عبادت جنابت مانع واقعیه، تو غیر عبادت جنابت مانع علمیه. علت این فرق فقط برداشت شیخ از ادله است، یعنی مرحوم شیخ از ادله عبادات مانع واقعی رو برداشت میکنه، در غیر عبادات از ادله مانع چی رو برداشت میکنه؟ ممیزن. این ممیزن حاله، یعنی در حالی که تو تشخیص میدهی، تشخیص میدهی بین چی و چی؟ بین الاحکام المتعلقه بالجنوب من حیث الحدث الواقعیه، بین احکامی که مربوط میباشد به جنوب از جهت حدث بفرمایید واقعی، و بین الاحکام المتعلقه بالجنوب من حیث انه مانع ظاهری للشخص المتصف به، و بین احکامی که مربوط می باشد به جنوب از چه جهت؟ از جهت این که جنوب مانع جنابت مانع علمیه، و بین احکامی که مربوط می باشد به جنوب از جهت این که انهو، ضمیر انهو رفقا بزنند وصف جنابت، از جهت این که وصف جنابت مانع ظاهری است، رفقا ولی ظاهری بینیسن علمی، از جهت این که وصف جنابت مانع علمی است، برای کی؟ برای شخصی که متصف می باشد بهی، ضمیر بهی رو رفقا بزنن وصف جنابت، ضمیر بهی رو رفقا بزنن به وصف جنابت، رفقا ولی لشخص المتصف به خط بکشن بنویسن جناب. مطلب تمام. مطلب دوم شروع کن. مطلب دوم یه مقدمه داره، این مقدمه نیم خطی، میگیم با حفظ این مقدمه وارد بحث میشیم. مقدمه اینه رفقا، در خنسا دو نظریه هست. چقدر این مباحث لذیذه. من یه چند دقیقه مطالعه کردم کتابخونه، هر جا گشتم کاغذی پیدا کنم درس امروز بنویسم پیدا نکردم، مجبور شدم رو دوتا کوچیک بنویسم. مقدمه رفقا، در خنسا دو نظریه است. یک نظریه مشهور، مشهور می‌فرماید که خنسا طبیعت ثالثه نیست. خنسا طبیعت ثالثه نیست. رفقا خنسا طبیعت ثالثه نیست یعنی چی؟ یعنی بابا انسان دو نوعه، مرد زن. خنسا هم در واقع یا زن یا مرد، یه چیز سومی نیست. مقدمه، در خنسا دو نظریه است. یک نظریه مشهور، نظریه مشهور اینه که خنسا طبیعت ثالثه نیست. خنسا طبیعت ثالثه نیست یعنی چی؟ یعنی خنسا در واقع یا مرد یا زنه. آقا بعضی از آیات و بعضی از روایات دلیل بر این قوله، بعضی از آیات و بعضی از روایات دلیل بر این قوله. کدام آیات کدام روایات؟ بعدم بیاید آدرس بگیرید تحقیق بکنید. نظریه دوم، نظریه دوم نظریه منسوبه، با ضرس قاطع نمیگیم، نظریه منسوبه به شهید اول و محقق ثانی. رفقا نظریه منسوبه یعنی چی؟ یعنی نظریه که نسبت داده شده به شهید اول و محقق ثانی، صراحتا اینا نگفتند. نظریه منسوبه به شهید اول و محقق ثانی. خب این دو محقق چی میگن؟ میگن خنسا طبیعت ثالثه هست. خنسا طبیعت ثالثه هست. رفقا خنسا طبیعت ثالثه هست یعنی چی؟ یعنی انسان سه نوعه، زن دو، مرد سه، خنسا. خنسا نه زن نه مرده، طبیعت ثالثه هست. رفقا بعضی از روایات دلیل بر این قوله. ما یه روایاتی داریم که از این روایات در میاد که خنسا طبیعت ثالثه است. حالا کم کم مقدمه در تمام میشه. تمام مباحثی که درباره خنسا میخواییم امروز و فردا بخونیم طبق قول اوله، تو ذهنتون باشه، تمام مباحثی که درباره خنسا میخواییم بخونیم طبق قول اول. مقدمه تمام شد. پس مقدمه چی شد؟ در خنسا دو نظریه است. تمام مباحثی که درباره خنسا می‌خوایم بکنیم طبق قول اوله. با حفظ این مقدمه وارد مطلب دوم میشیم. مطلب این رفقا، درباره خنسا ما سه تا بحث داریم. درباره خنسا سه تا بحث داریم. بحث اول رفتار خنسا با دیگران، رفتار خونسا با دیگران یعنی چی؟ یعنی خونسا چه رفتاری باید با دیگران داشته باشه؟ رفقا دیگران یعنی کی؟ یعنی زن یک، دوم مرد، سوم خونساهای دیگه. بله؟ مطلب دوم چی شد؟ آقا در خونسا سه تا بحثه. بحث اول اینه خونسا چه رفتاری باید با دیگران داشته باشه؟ دیگران یعنی کی؟ زن، مرد و خونساهای دیگه. چه رفتاری باید با دیگران داشته باشه؟ مثلا آیا نگاه کردن خونسا به زن جایزه؟ آیا نگاه کردن خونسا به مرد جایزه؟ آیا نگاه کردن خونسا به خونسای دیگه جایزه؟ این بحث اول. بحث دوم، بحث دوم اینه حکم خونسا نسبت به تکالیف مختصه چیه؟ حکم خونسا نسبت به تکالیف مختصه چیه؟ یعنی چی رفقا؟ آقا ببینید زن یه تکالیف مخصوصه داره. مثلا پوشیدن حریر برای زن جایزه، درسته؟ این خونسا نسبت به این تکلیفی که مخصوص بزنه چه حکمی داره؟ آقا مرد یه تکالیفی داره، گذاشتن امامه برای مرد جایزه، این خونسا نسبت به این تکلیفی که مخصوص به مرد چه حکمی داره؟ بس بحث دوم رفقا چی شد؟ حکم خونسا نسبت به چی؟ تکالیف مختصه، مختصهی به کی؟ به زن داره. این دوتا بحث. بحث سوم، دیگران چه رفتاری باید با خونسا داشته باشن؟ دیگران چه رفتاری باید با خونسا داشته باشن؟ رفقا مراد از دیگران کیه؟ زن و مرد، یه خونسا نیست. دیگران چه رفتاری باید با خونسا داشته باشن؟ مثلا آیا اقتدا کردن مرد به خونسا جایزه؟ یه جایزه نیست. سه تا بس، خیلی بس پس ساده شد. آقا ما سه تا بس در خونسا داریم. یک، خونسا چه رفتاری با دیگران داشته باشه. ببینید تو مطلب دوم دو تا دیگران داریم، این دیگران با هم دیگه فرق داره ها. بس اول که خونسا چه رفتاری با دیگران داشته باشه، مثلا نگاه کردن به دیگران جایز است یا جایز نیست. بس دوم، حکم خونسا نسبت به تکالیف مختصه چیه. بس سوم، رفتار دیگران با خونسا چیه. این سه تا بس داریم. مرحوم شیخ هر کدوم از این مباحث را یک قسمتی از هر کدوم میگه، به نحو کامل مطرح نمیکنه. تطبیق این بکنیم بریم سراغ مطلب سوم. بله، دیگران اول شامل خونسا میشد ولی دیگران بعدی شامل خونسا نمیشه. چون همین که گفتی حکم خونسا رفتار دیگران با خونسا چیه، این حکم خونسا توش خوابیده دیگه، لازم نیست اسم خونسا ببریم. لذا گفتن دوتا دیگران داریم. و عمل کلام و فعل خونسا، این و عمل کلام و فعل خونسا میدونی یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم دو تا بحث داریم. بحث اول یه جهت که یه خطاب دو تا مکلف، یادتونه بعض این گذشت، خونسا رفقا دو تا خطاب یه مکلف. و اما کلام فی الخونسا، اما کلام در خونسا، بنابرای که طبیعت ثالثه باشه یا نباشه؟ نباشه. فیقه اتارتن، زمین یقه رو بزنی، واقع می شود کلام یک مرتبه. بحث اول، فی معاملتها مع غیرها، در رفتار خونسا با غیر خونسا. هر دو تا ضمیر رو بزنید به خونسا، در رفتار خونسا با غیر خونسا. آقا غیر خونسا کیه؟ من بیانش میکنه. این من بیان غیر خونساست. من معلوم الذکوریت و الانوسیت او مجهولهما، از معلوم الذکوریت یعنی مرد، و الانوسیت یعنی زن، یا مجهول الذکوریت و الانوسیت. مجهول الذکوریت و الانوسیت یعنی کی؟ خونسا. این بحث اول. بحث دوم، و حکمه ها رفقا، این حکمه ها عطف است بر معاملته ها. واقع می شود کلام در خونسا بار دیگر درباره چی؟ حکمه ها. رفقا تمام زمائل که به خونسا برمی گرده باید مؤنث باشه. چرا؟ چون خونسا لفظش مؤنثه. بله، خونسا می دونید تأنیث تلامت در ادبیات نگیم. و حکمه ها، بس دوم، واقع می شود سخن در حکم خونسا به نسبت الى تکالیف المختصت به کل من الفریقین، نسبت به تکالیفی که مخصوص می باشد به هر یک از دو گروه. دو گروه چیه؟ زن و مرد. یه بحث از خونسا نیست، زن و مرد. مثالم زدم، پوشیدن حریر برای زن جایزه، این جواز مخصوص به زنه، خونسا نسبت به این حکم چه حکمی داره؟ نسبت به پوشیدن هر چه حکمی داره؟ گذاشتن امامه بر سر برای مرد جایزه، خب این مخصوص به مرده، برای زن جایز نیست. خب خنسا نسبت به این تکلیف چه حکمی داره؟ و حکمها به نسبت علت تکالیف المختصت به کل من الفریق. بحث سوم، و تارتن فی معاملت الغیر معها، و واقع می شود سخن بار دیگر در رفتار غیر. غیر رفقا یعنی کی؟ زن و مرد یا خنسا نیست، در رفتار غیر معها با خنسا. مرحوم شیخ می فرمود که با حکم الکله یرجعو گل از اینجا باشی. میگه این ست مسئله یعنی چی؟ رفتار خنسا با دیگران، حکم خنسا نسبت به تکالیف مختصه، رفتار دیگران با خنسا. میگه این ست مسئله حکمش حکم شک در مکلفم بهه. یعنی چی حکم شک در مکلفم بهه؟ من اینو یکم پیادش کنم. ببینید رفقا کجا میگن شک در مکلفم به؟ کجا؟ در جایی که انسان میدونه یه تکلیفی روش اومده اما نمیدونه این تکلیف رو چی رفته. مثال، من میدونم در روز جمعه یه وجوبی برگردن من اومده اما نمیدونم این وجوب رفته روی نماز ظهر یا رفته روی نماز جمعه. میگن شک در مکلفون به. حالا مرحوم شیخ میگه این سه تا مسئله رفتار خنسا با دیگران، حکم خنسا نسبت به تکالیف مختصه و رفتار دیگران با خنسا، این حکم شک در مکلفون به را داره. چی داره حکم شک در مکلفون به را داره؟ من روی مثال براتون پیاده میکنم. خنسا میدونه که وجوب غسل برگردنش بوده. غسل یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن چشم. خنسا میدونه که وجوب غسل برگردنش اومده، یعنی برش واجبه که چشمشو حفظ بکنه، ولی نمیدونه وجوب غسل از زن برگردنش اومده، یعنی واجبه که چشمشو از زن حفظ بکنه، یا وجوب غسل از مرد. ببینید پس این خنسا در تکلیف شکی نداره، اما این تکلیف به چیه شک داره؟ این شک در مکلفون به. براتون کاملا پیاده کردم. مرحوم شیخ میگه این سه تا مسئله که در خنسا وجود داره حکم چی را داره؟ شک در مکلفون به. یعنی خنسا در تکلیف هیچ شکی نداره اما این تکلیف رو چی رفته شک داره. و حکم الکلی و حکم کل. رفقا کل یعنی چی؟ هر سه مسئله براتون پیاده کردم. و حکم هر سه مسئله یرجع الی ما، برمیگردد الی ما. رفقا این ما یعنی حکم، برمیگردد به اون حکمی که ذکرنا فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به. رفقا بالای الاشتباه المتعلق بالمکلف به خط بکشن بنویسن شک در مکلفون به. با حکم الکل بازگشت میکند به اون حکمی که ذکر کردیم ما در شک در مکلفون به. ترجمه تحت لفظی، بازگشت میکند به اون چیزی که گفتن چیه؟ به اون چیزی که ذکر کردیم ما در اشتباهی که مربوط میباشد به مکلفون به. مسئله سوم را شروع کنیم. مسئله سوم اینه آقا، درباره رفتار خنسا با دیگران دو نظریه است. حواس خوب جمع باشه، اینجوری اشکاله. درباره رفتار خنسا با دیگران دو نظریه است. رفقا گیج نشن، رفتار خنسا با دیگران خیلی مصداق داره، منتها مرحوم شیخ فقط نگاه کردن رو مطرح کرده. آقا پس اینجور میشه، درباره رفتار خنسا با دیگران دو نظریه است. به عبارتی دیگه بفرمایید، درباره نگاه کردن خنسا دو نظریه است. عرض کردیم رفتار دیگران با خنسا خیلی کلیه، یه فردشیه نگاه کردنه. مرحوم شیخ فقط کدوم رو مطرح کرده؟ نگاه کردن. مطلب سوم شروع کردم، درباره رفتار خنسا با دیگران به عبارتی دیگه. به عبارت دیگه چی؟ درباره نگاه کردن خنسا به دیگران دو نظریه است. نظریه اول، نظریه شیخ. مرحوم شیخ می‌فرماید بر خنسا احتیاط واجبه. بر خنسا احتیاط واجبه. رفقا تو ذهنتون بشکافید احتیاط واجبه یعنی چی؟ یعنی این خنسا باید به هیچ کس نگاه نکنه جز به محرمش و سلام. خنسا باید نه به زن نگاه کنه نه به مرد و سلام، فقط اجازه داره به یک قشر نگاه کنه، او یک قشر کیه؟ محرم. بله دیگه، به خنسای دیگه نمیتونه نگاه کنه چون بنا شد مراد از دیگران کی باشه؟ سه قسم باشه. درباره رفتار خنسا با دیگران دو نظریه است. یک نظریه شیخ، نظریه شیخ اینه که خنسا باید احتیاط بکنه. احتیاط کنه یعنی چی؟ به زن نگاه نکنه، به مرد نگاه نکنه، به خنسا نگاه نکنه، فقط به محرم. حالا دلیل، دلیل مرحوم شیخ، ما چیزی نگفتیم که اشکال بگیرن رفقا. دلیل مرحوم شیخ این، مرحوم شیخ میفرماید که این خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین بر او حرامه. خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین برای او حرامه. اینو داشته باشید، کنج ذهنتون توضیح بدین. بشکاف میشه یعنی چی؟ آقا این خنسا میدونه یا در واقع زنه پس نگاه کردن به مرد براش حرامه، یا در واقع مرد پس نگاه کردن به زن براش حرامه. پس چی شد؟ خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردنه، بفرمایی تو ذهنتون، نگاه کردن به عهدت طائفتین براش حرامه. و در علم دنبالش دارم میگم، ما هی تکه تکه میگم و میشکافمشو پیش میرم. و در علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه، مرحوم شیخ میگه. و در علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه، دنبالش، و موافقت قطعیه با احتیاط محقق میشه. این دلیل مرحوم شیخ. و موافقت قطعیه با احتیاط محقق میشه، یعنی با اجتناب کردن از همه. رفقا مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ میگه خنسا فقط حق داره به محرم نگاه کنه. میگیم چرا؟ میگه چون این خنسا اجمالا میدونه یا زنه پس نگاه کردن به مرد براش حرامه، یا مرد پس نگاه کردن به زن براش حرامه. پس اجمالا میدونه که نگاه کردن به یکی از این دو طایفه براش حرامه، اجمالا میدونه. و در علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه. و موافقت قطعیه کی حاصل میشه رفقا؟ زمانی که احتیاط بکنی، نگاه به زن نکنه، نگاه به مردم نکن. چون اگه نگاه فقط به زن نکنه ولی نگاه به مرد بکنه، اینجا موافقت قطعی حاصل شده؟ نشده. این دلیل مرحوم شیخه. میگه متوجه نشد. میگه کجا تو ذهنش داره میگه متوجه نشد. آقا این چیزی بود، خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین براش حرامه. و در علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه. و موافقت قطعیه با چی حاصل میشه؟ با اجتناب کن از هم، یعنی احتیاط. این نظریه مرحوم شیخ و دلیلش.
اصلا میزن و اصلا مرده اصلا موضوع جایی کنیم که اصلا حکم داخل بسید،
یعنی خودش.
آره خونسا.
آقا این میشه اصل عدم ازلی. اصل عدم ازلی حجت نیست، مسلم. متوجه هستی؟ متوجه آخر کفایه ها. خب نظریه دوم، نظریه دوم، نظریه بعضی از علما خوب صنعتی یاد میگیرید. بله بله. خب بعضی جا کلنگی میگیم. نظریه دوم، نظریه دوم، نظریه بعضی از آقا اگر اینجور پیش بیری یه کار تمامه. بعضی از مباحث در علم منطق است که رفقا خیلی باها بهش نمیدن، مثل بعض قیاس مزمر. آقا این بعض قیاس مزمر نیم صفحه است، ولی فقه و اصول رو هم نیم صفحه داره میچرخه. نظریه دوم، نظریه بعضی از علما، بعضی از علما میفرمایند که بر خنسا احتیاط واجب نیست، بر خنسا احتیاط واجب نیست، و لذا نتیجه بگیرید رفقا، لذا چی؟ نگاه کردن به زن و مرد براش جایزه، به زن و مرد و خنساهای دیگه. نظریه دوم رفقا چی شد؟ نظریه دوم اینه که برای خنسا احتیاط واجب نیست. حالا سنتش میکنه دلیل اینها چیه؟ آقا میدونی بعضی از علما کیه؟ این بعضی از علما صاحب حدائقه. نظریه دوم، نظریه بعضی از علما، نظریه بعضی از علما اینه که احتیاط واجب نیست. دلیل اینا چیه؟ دلیل اینا صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه، صغرا اینه که صاحب حدائق میگه مسئله خنسا از باب خطاب مردده. این صغرا، مسئله خنسا از باب خطاب مردد هست. این صغرا، من این صغرا رو بشکافم. پس صغرا چی شد رفقا؟ اصلا صاحب حداق چی میگه؟ احتیاط واجب نیست. چرا؟ دلیلش صغرا کبرا نتیجه. صغرا چیه؟ مسئله خنسا از باب خطاب مردده. من اینو خوب بشکافم. آقا ما دو تا آیه داریم. آیه اول اینه قل للمؤمنین یغضوا. پیامبر به مردان مؤمن بگو که چشمان خودشونو از زنها چی بکنن؟ حفظ بکنن. این خطاب. به مردان مؤمن بگو نگاه به زنان نکنن. این خطاب. یه خطاب دیگه هم داریم قل للمؤمنات یغضضن. پیامبر به زنان مؤمن بگو که نگاه به مردان نکنن. الان چند تا خطاب ما داریم؟ دو تا. این خنسا میدونه که یه خطابی برگردنش اومده اما نمیدونه این خطابه یا اون خطابه. اگه مرد باشه در واقع کدوم خطاب برگردنش اومده؟ قل للمؤمنین یغضوا. اگه زن باشه کدوم خطاب اومده؟ قل للمؤمنات یغضضن. صغرا چی شد؟ آقا مسئله خنسا از باب خطاب مردده. از باب خطاب مردده یعنی چی؟ یعنی این خنسا میدونه یه خطاب برگردنش اومده، نمیدونه این خطاب مردده، نمیدونه این خطاب یا اون خطاب. صغرا رو خوب حلاجی کردیم دیگه. صغرا مسئله خنسا از باب خطاب مردده. کبرا قبل از که کبرا بگن رفقا تو ذهنشون بگن صاحب حداق در خطاب مردد میگفت چی؟ میگفت مخالفت قطعیه با خطاب مردد جایزه. یادتونه کبرا؟ کبرا اینه که و در خطاب مردد مخالفت قطعیه جایزه. در خطاب مردد مخالفت قطعیه جایزه. یک کبرا. صغرا چی شد؟ مسئله خنسا از باب خطاب مردد. کبرا در باب خطاب مردد بفرمایید مخالفت قطعیه جایزه. دیگه حتما لازم نیست مثال بزنم. در باب خطاب مردد مخالفت قطعیه جایزه. نتیجه رفقا بگن در مسئله خنسا بفرمایید مخالفت قطعیه جایزه. در مسئله خنسا مخالفت قطعیه جایزه یعنی چی؟ یعنی خنسا نگاه به زن بکنه، نگاه به مرد بکنه، نگاه به خنساهای دیگه بکنه، هیچ اشکالی نداره. یک کلمه دیگه بگیم آقا این بعضی از علما ملاک در اطاعت و معصیت را بفرمایید چی میدونن؟ این بعضی از علما ملاک در اطاعت و معصیت را موافقت و مخالفت با خطاب تفصیلی میدونند. اینا رو باید بنویسید، مهمه. این بعضی از علما قبلا گفتم مفصلا براتون، این بعضی از علما ملاک در اطاعت و معصیت را موافقت و مخالفت با خطاب چی میدونن؟ تفصیل. یعنی چی؟ یعنی بعضی از علما میگن که آقا اطاعت مولا اینه که موافقت کنی با خطاب تفصیلی مولا، معصیت مولا اینه که مخالفت کنی با خطاب تفصیلی مولا. این بعضی از علما اینا هستن. این نظریه بعضی از علما براتون گفتن، دلیلشون هم براتون گفتن، یه چیزی هم در آخرش گفتن. اون چیزی که در آخر گفتن چی بود؟ اون چیزی ملاک را موافقت و مخالفت با خطاب چی میدونن؟ تفصیلی. مرحوم شیخ وارد میدان میشه. مرحوم شیخ میفرماید که این کلام به دو دلیل باطله. چقدر عمیق پیش اومده مرحوم شیخ. پنج روز تو درس امروز و فردا کار شده. پنج روز. ولی خب درسم فهرسته. خب مرحوم شیخ میفرماید که این نظریه دوم باطله به دو دلیل. به دو دلیل. دلیل اول اینه. این دلیل اول جای اشکاله. البته رفقا فعلا اشکال نمیگیرن. بعد از که دلیل اول رو گفتم خوب پختش کردم، بعد کسی که اشکال میگیره من جواب میدم، از آقای صدر جواب میدم. پس مرحوم شیخ میفرماد که این نظریه دوم به دو دلیل باطله. دلیل اول اینه. دلیل اول اینه که خنسا علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین براش حرامه. تا اینجا با من پیش اومدید؟ خنسا علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین براش حرامه. و بعد از این علم تفصیلی عقل حکم به وجوب احتیاط میکنه و بعد از این علم تفصیلی عقل حکم میکنه به وجوب احتیاط و تردد خطاب مانع از حکم عقل نیست. ببینید سه تا استارت شد. چی شد؟ مرحوم شیخ میگه خنسا علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین براش حرامه. علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین براش حرامه. و بعد از این علم تفصیلی عقل وارد میدون میشه. عقل حکم میکنه که به چی؟ عقل حکم میکنه که احتیاط واجبه و تردد خطاب مانع از حکم عقل نیست. میگیم چرا مانع از حکم عقل نیست؟ در بحث حامل رفقا یادشونه صورت اول؟ در بحث حامل صورت اول رفقا یادشون هست یا نیست؟ میگفتیم که این حرکت شخص مکلف علم تفصیلی داره که حرامه، ولی که خطاب تا مردده که یا لا تدخل یا لا تدخله. ببینید الان تردد خطاب مانع از حکم عقل نشد. یادتونه مرحوم شیخ اینجا میگه که آقای خنسا علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین براش حرامه، بعد از این علم تفصیلی عقل حکم به احتیاط میکنه و تردد خطاب یعنی این خطاب یا اون خطاب مانع از حکم عقل نیست. پس کلام شما باطله. این دلیل اول مرحوم شیخ. اشکال بفرمایید آقا تمام شد. مرحوم شیخ اول میگه که خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به عدد طائفتین برای شرامه، اینجا میگه علم تفصیل. یا الله که تناقضی که نه دو تاش علم تفصیلی مرحوم شیخ میگه. مرحوم شیخ تو خط اول میگه خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به عدد طائفتین برای شرامه، پایین میگه علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عدد طائفتین برای شرامه. جواب آقا جان، این یک ماه پیش، یک ماه یعنی روز اولی که بعد از معارض ما درس گفتن، یکی از رفاق ما درباره علم تفصیل به علم جمال از ما سوال کرد، گفت این حرف اینجای شیخ با حرف بس خونسه تنابید. ببینید رفاقا، نسبت به احد علمی چی داره؟ تفصیلی. اما نسبت به خصوص احد که اون احد مخصوصاً کیه؟ علمی چی داره؟ اجمال. به عبارت دیگه نسبت به غض که پوشاندن چشمش واجبه، علمی چی داره؟ تفصیلی. اما نسبت به غض از چی؟ علم اجمال. عبارت آقای صدر اینه: مهما تصورناهو، حالا درست میدن این زمین رو مخوره به علم اجمالی، یعنی هر جا که ما علم اجمالی رو تصور بکنیم یکون مشتملن علا علم تفصیلی یعنی بالجامع. هر علم اجمالی تو شکمش یه علم تفصیلی هم هست، اون تا علم تفصیلی به جامع. بله این دلیل اول مرحوم شیخ. فقط یه آدرس من باید به شما بدن. دلیل دوم مرحوم شیخ. مرحوم شیخ مخواد چه کار کنه رفقا؟ میگه این نظریه بعضی از علما چیه؟ باطله. به چند دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اولو براتون گفتم. دلیل دوم اینه. مرحوم شیخ میفرماید که ما میتونیم هر دو خطاب را بگید. ببینن تو ذهنتون هر دو خطاب چی بود؟ قل للمؤمنین، قل للمؤمنات. دلیل دوم مرحوم شیخ اینه. مرحوم شیخ میفرماید ما میتونیم هر دو خطاب را به یک خطاب برگردونیم. اگر درد شما خطاب تفصیلیه، ما میتونیم هر دو خطاب رو به یک خطاب برگردونیم. اون یک خطاب میدونید چیه؟ یحرم النظر الى غیر المماثل الا المحرم. دلیل دوم چی شد؟ ما میتونیم هر دو خطاب رو به یک خطاب برگردونیم. یک خطاب رفقا چیه؟ یحرم النظر الى غیر المماثل الا المحرم. رفقا معنی این خطاب چیه؟ نگاه کردن به غیر مماثل حرامه مگر به محرم. ببینید رفقا، حالا اگر بگیم احتیاط واجب نیست و نگاه کردن خنسا به زن و مرد جایزه، این خنسا با این خطاب تفصیلی چی کرده؟ مخالفت کرده، چون یقینا با غیر مماثل چی کرده؟ نگاه کرده. چی شد آقا دلیل دوم مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ اول بذارید کلنگی براتون بگم. مرحوم شیخ میگه اگه درد شما خطاب تفصیلیه، ما الان براتون خطاب تفصیلی درست میکنیم. حالا صنعتیش هم اینه، ما میتونیم هر دو خطاب را به یک خطاب برگردونیم و اون یک خطاب چیه؟ یحرم النظر الى غیر المماثل. آقا نگاه کردن به غیر مماثل حرامه، یعنی من حرام برم که نگاه کنم به غیر مماثلم. غیر مماثل این زن، بر من حرامه که نگاه کنم به زن مگر به محرم. بر زن حرامه که نگاه کنه به غیر مماثل. غیر مماثل کیه؟ مرد، مگر به محرم. الان ببینید ما میتونیم هر دو خطا رو برگردیم به یک خطا، اون یک خطا و یحرم النظر الى غیر ما. حالا دنبالش ببینید، اونجور راش نکن. اگر احتیاط واجب نباشد و نگاه کردن خنسا هم بزن هم به مرد جایز باشه، با این خطاب تفسیری چی کرده؟ مخالفت کرده. رفقا بنویسن عقیده نهایی شیخ. شیخ تنوز عقیده نهاییشو نگفته، سر این عقیده باشید تا بعدش. مرحوم شیخ عبارتاش مختلفه، از بعضی از عبارتاش در براءت در میاد که مخالفت با خطاب تفسیر انتزاعی هیچ اشکال نداره. 800 رو بخونیم رفقا. خب دیگه یه لحظه، اما معاملتها بارکلا احسنت، این اشکال وارده. آقا مرحوم شیخ در علم اجمالی حق نداره از موافقت قطعیه بحث بکنه، بنا شد فقط از چی بحث کنه؟ حرمت مخالفت قطعیه. باید از موافقت قطعیه کجا بحث بکنه؟ در براءت. این اشکال وارده، احسنت. نیمه مجتهد کم کم دارید میشید، اما معاملتها معلقه. اجتهاد همینه آقا، اجتهاد در اصول اینه ها. اما رفتار خنسا با غیر. رفقا یکم حواسشون جمع باش، من عبارت یکم سریع‌تر بخونم. یک کلمه از تو عبارت ننداختم، همش از خارج برات گفت. اما رفتار خنسا با غیر، عرض کردیم مرحوم شیخ از بین رفتار خنسا با غیر فقط کدوم رفتار رو گفته؟ نگاه کردن. نظریه مرحوم شیخ فمقتضی القاعده، مقتضای قاعده، مراد از قاعده یعنی وجوب موافقت قطعیه. مقتضای قاعده احترازها عن غیرها مطلقا، دوری کردن خنسا هست از غیر خودش، دوری کنه مطلقا. رفقای مطلق، رفقا یعنی چی؟ غیر خودش، چه زن باشه چه مرد باشه چه خنسا. میگیم چرا مرحوم شیخ للعلم الاجمالی، رفقا زیر للعلم الاجمالی بنویسید یک، بنویسید یک کارش دارن. للعلم الاجمالی به حرمت نظرها الى احد الطائفتین، چون خنسا علم اجمالی داره که حرام میباشد نگاه کردنش به یکی از دوتا طائفه. نتیجه بگیریم، فتشتنه با انهما مقدمتن، پس اجتناب میکند خنسا انهما از هر دوتا طائفه از باب مقدمه. رفقا بولی مقدمه بنویسن، مقدمه برای یقین به براءت. نظریه دوم، وقد یتوهم و گاهی خیال میشود که ان ذالک من باب الخطاب الاجمالی، تون که انشالله نمیخونم باید عادت بکنید، ان ذالک، این که علم اجمالی، ذالک رو بزنید، علم اجمالی خنسا. آقای صاحب حدائق خیال کرده که علم اجمالی خنسا از باب خطاب مردده، وقد یتوهم و گاهی خیال شده که ان ذالک به تحقیق، این ذالک رو بزنید، علم اجمالی خنسا از باب خطاب مردده. اجمالی یعنی مردد. میگیم چرا از باب خطاب مردده؟ دوتا خطاب رو درست میکنه. لأن الذکور مخاطبون بالغز عن اناس، به دلیل اینکه مردها مخاطبند به نگه داشتن چشمشون از زنها. و بالعکس، رفقا بالعکس یعنی چی؟ یعنی لأن الاناس مخاطبون بالغز عن الذکور و الخنسا شکن فی دخولیه فی احد الخطابین، و خنسا شک داره در داخل شدنش. مرحوم شیخ ضمیر مذکر برگردونده، وجهی نداره، ضمیر باید مؤنث باشه، چون لفظ خنسا مؤنثه، و خنسا شک داره در داخل شدنش در یکی از دوتا خطاب. دیگه مرحوم شیخ توضیح نداده. مرحوم شیخ میفرماد که و تحقیق هو الاول، و تحقیق هو اون تحقیق اول است. رفقا بالای اول بنویسید، اول چی باید بالاش بنویسیم؟ وجوب احتیاط. الاول یعنی وجوب احتیاط. چرا؟ لأنه علم تفصیلا. رفقا زیر علم تفصیلا بنویسید دو. نوشتید دو رفقا یا نه؟ اون یک با این دو تناقض داره. نگاه کنید قشنگ، بالا میگه علم اجمالی به حرمت، پایین میگه علم تفصیلی به حرمت، تناقض داره. آدرس آقای صدر، جلد دوم حلقات صفحه 39. هر جا علم اجمالی هست تو شکمش یه علم تفصیلی هم هست. این خلاصه کلام آقای صدره، حلقات جلد دوم صفحه 39. و تحقیق اول، اول یک عبارت رو سریع تر میخونه، و تحقیق و اون تحقیق اول است. اول یعنی وجوب احتیاط. چرا؟ لأنه علم تفصیلا، به دلیل اینکه خنسا علم تفصیلی داره، به تکلیفه بالغض عن احدى الطائفتين، به مکلف بودن خودش، به پوشاندن چشمش از یکی از دو تا طائفه. و معنى علم تفصیلی و با وجود علم تفصیلی، آقا تردد در اختیار بذار کنار، علم تفصیلی که اومد عقل میگه اطاعتش واجبه، تردد اختیار مانع از حکم عقل نیست. و با وجود علم تفصیلی لا عبرت به اجمال الخطاب، نیست اعتباری به تردد خطاب کما تقدمه. اگر رفقا گفتن کجا تقدمه؟ صورت اول حامل، صورت اول حامل، فقط اینو بنویسید بعدا مراجعه کنید. صورت اول حامل که حامل علم تفصیلی داشت و تردد خطاب مانع از حکم عقل نیست، کما تقدمه، همونطوری که مقدم شد. اگه وقت بود که میدونستم شما رو چجوری رو بار بیارن، این تقدمه رو بزنید. همونطوری که مقدم شد عدم العبرت، اینا رو بنویسید. همونطوری که مقدم شد عدم العبرت در دخول و ادخال در مسجد برای واجد یلمنی، براتون گفتم بنویسید، یعنی طبق صورت اول در حامه. مع انه، این مع انه کجای جزوا هستی؟ یه خط بیشتر نمونده. دلیل دوم شیخ، اگه درد شما خطاب تفصیلیه، ما میتونیم هر دو تا خطا رو برگردونیم به یک خطاب. مع انه شنچنی، گیج نشیدا، این مع انه یعنی چی؟ دلیل دوم، مع انه شنچنی است یمکن و ارجاع الخطابین الى خطاب واحد. رفقا دارن میرن، یه نفر بمونه. با انه شنچنی است ممکن میباشد برگرداندن دو تا خطاب. دو تا خطاب یعنی چی؟ قل للمؤمنین، قل للمؤمنات، ممکن می باشد برگرداندن دو تا خطاب به یک خطاب. و هو، و اون یک خطاب اینه، حرام می باشد نگاه کردن هر انسانی به هر بالغی که لا یماثله، این هو رو بزنید به انسان که مماثل نمی باشد این بالغه با اون انسانه در ذکوریت و انوثیت، ادا من یحرم النکاح. رفقا بالی من یحرم النکاح خط بکشید بنویسید محرم، جز محرم یعنی جز کسی که حرام می باشد نکاح کردن اون کس. انسان نگاه کردنش به غیر مماثل حرامه مگر به محرمش. اگر خونسان نگاه بکنه به هر دو، همزن همد با این خطاب تفسیری مخالفت کرد.
این رفتار اونسا با دیگران، این بازدکر با اونسا با خونسا درسته؟
نه، این نتیجه شنیست که بیان کنه حکم دیگران با خونسا چی هستش؟
نتیجه این نیست.
خلاصه
این
لرگا
در اینجای خواهد جاری شده، خلیقه در صورت دوم جاری نمیشه. از میره
نه، این رفتار خونسا با اونسا با خونسا